بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید صدیقه کبرا که ثابت کردن دانش و علم اون حضرت همون دانش و علم انبیاء خدا و یازده امام فرزند او بود. علت این که دارای چنین دانشی بود اون رو هم عرض کردم. یه جمله رو امشب به مقدمات دیشب اضافه کنم که در اصول کافیه، که اتفاقا اصول کافی در جلد دوم با ذکر سند روایتی رو از امام ششم نقل میکنه که ایشون بعد پیغمبر 75 روز بیشتر در دنیا نموندن، یعنی امام صادق این شهادت رو تأیید میکنن که دو شب دیگه است. در اون روایت آمده که یه شخصی به حضرت باقر عرض کرد یا ابن رسول الله، شخص خودتون. این خیلی روایت عجیبی، شخص خودتون. این روایت سنددار برای من بیان کنید. حالا اصحاب با سواد، آگاه، با تقوا و مورد اطمینان روایات سنددارشون خوب شده کتاب کافی، من لا یحضر، تهذیب، استبصار، وسائل و امثال این کتاب‌های پرقیمت که فرهنگ شیعه است. این راوی خیلی علاقه داشت خود حضرت صادق یه روایت با سندی رو بیان بکنه. حضرت فرمودن بشنو. من از پدرم حضرت زین العابدین نقل میکنم. پدرم زین العابدین از پدرش حضرت حسین نقل میکنه. حضرت حسین از پدرش امیر المؤمنین نقل میکنه. امیر المؤمنین از پیغمبر نقل میکنه. پیغمبر هم از پروردگار نقل میکنه. فرمود کل روایات ما سندش اینه. یعنی فکر میکنی هرچی ما میگیم از پیش خودمون میگیم. یعنی یه دانشی ما داریم میشینیم پیش خودمون روایت میسازیم، یه روایت خوب حکیمانه، یه حکم فقهی، یه مسئله اخلاقی و بعدم به شما میگیم. اون چه که ما امامان برای شما به عنوان دین در بخش فقه، اخلاق، اعمال، حال، مقال بیان میکنیم، همه از پیغمبر سرچشمه گرفته و مطالب پیغمبر هم از پروردگار عالم. و صدیقه کبرا یکی از چهره‌های با عظمت بیان کننده دین که همون زبان و علمی که انبیا داشتن، همون زبان و علم رو هم ایشون داشتن. من اگر فرصت بود چند تا روایت از ایشون میخوندم. شما در حال خوندن من فکر میکنید روایت از امام صادقه یا از حضرت رضاست یا از امیرالمؤمنینه، در حالی که در کتاب‌های مهم ما این روایات با این جمله شروع میشه: قالت فاطمه. گفتار گفتار ایشونه. یعنی من شما رو بیشتر به ارزش فرمایشات صدیقه کبرا آشنا کنم با یک آیه. در اون آیه که این آیه رو کوه تحملشو نداره، پروردگار میفرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله. هر کی از پیغمبر اطاعت کنه در دستوراتش مستقیما از خدا اطاعت کرده. این ارزش کلام صدیقه کبراست. یعنی خدا داره حرف میزنه، خدا داره دستور میده، خدا داره فرمان میده، خدا داره راهنمایی میکنه، اما از زبان صدیقه مرضیه، از زبان فاطمه زهرا علیها السلام. کمتر مردم شیعه از شخصیت معنوی ایشون و شخصیت عقلیشون و روحیشون و فکریشون و اخلاقیشون آگاهی دارن. یه عده کمی شاید آگاه به جوانب شخصیت ملکوتی و الهی او باشن. اگر حوصله کنین و دل بدین، من یه روایت از جلد دوم اصول کافی براتون نقل بکنم. همین دیشب نگاه میکردم تو ترجمه خودم، حدود صفحات تقریبا 350 به بعد، که امام ششم میفرماید بعد از درگذشت پیغمبر چنان قصه و حزن و رنج به او فشار آورد که برای شکستن این فشار جبرئیل نازل شد. پیغمبر از دنیا رفته بود، جبرئیل نازل شد، نازل به صدیقه کبرا شد. یحسن ازاعه، خیلی زیبا زهرا رو دلداری داد و بهش دلخوشی داد و تمام اخبار بعد از شهادت حضرت صدیقه رو درباره 11 امام و جریانات آینده برای حضرت زهرا جبرئیل بیان کرد. خب کی نوشت این حرف رو؟ یعنی جبرئیل که پیش خودش مسائل آینده رو نگفت، جبرئیل هم علم به مسائل و حوادث آینده رو از پروردگار عالم گرفته بود، دستور داشت بیاد برای صدیقه کبرا بیان کنه. این برای من عجیب نیست از شخصیت حضرت که امین وحی به او نازل شده. عجیب اینه که امیر المؤمنین با اون عظمت علویشون، با اون عظمت فکرشون، با اون عظمت روحشون، امیر المؤمنینی که بعد خدا و پیغمبر با ارزشترین موجود دریای خلقت پیشنهاد کرد به حضرت زهرا، مطالبی که جبرئیل برات میگه شما برای من بگو بنویسم. و امیر المؤمنین قلم دستش بود تا وقتی که جبرئیل برای صدیقه کبرا مسائل آینده رو بیان میکرد، صدیقه کبرا برای امیر المؤمنین بیان میکرد، امیر المؤمنین مینوشت که امام صادق فرمود مجموعه اون نوشته شد صحیفه فاطمه زهرا، که این صحیفه پیش امیرالمؤمنین بود، بعد پیش حضرت مجتبی، و همینطور الان این کتاب که حاوی علوم بعد مرگ صدیقه کبرا و بعد شهادتشه تا زمان امام زمان، از زمان امام زمان تا قیامت در این کتابه، که اهل بیت هر وقت میخواستن از حوادث آینده خبر بگیرن به این کتاب مراجعه میکردن. من یه روایت زیبا پرقیمت در این زمینه براتون بگم که کتابهای مهممون این روایت رو نقل کردن. راوی روایت حذیفه ابن الیمانه، یکی از شخصیت‌های زمان پیغمبر عظیم الشأن اسلام که اصالتاً اهل یمن بود. ایشون میگه تا امیرالمؤمنین زنده بود من در کوفه زندگی میکردم، مثل یه غلام، مثل یه نوکر کنار امیرالمؤمنین. وقتی حضرت شهید شد منزل امام در کوفه یه منزل اجاره‌ای بود، اینو پس دادن. امام مجتبی همه رو بار کرد به طرف مدینه، چون مردم با حضرت نبودن و اهل بیت رو تنها گذاشتن. پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین رو هم که شهید کرده بودن. حذیفه میگه من به حضرت مجتبی گفتم اجازه میدین منم زندگیمو بار بکنم بیام مدینه، دیگه من بعد علی و بعد شما تو این شهر نمیتونم بمونم. رفت از بر من آن که مرا راحت جان بود دیگر به چه امید در این شهر توان بود؟ حضرت فرمود بیا شما بی مدینه. حذیفه از نظر ایمان آدم فوق‌العاده‌ای بود، ولی سواد نداشت. خب بیشتر مردم اون روزگار بی سواد بودن، مدرسه نبود، معلم نبود، نویسنده‌ای وجود نداشت. اسلام کم کم مردم رو به طرف عالم شدن و دانشمند شدن آورد. حذیفه میگه من کنار این کاروان میدیدم که حضرت مجتبی به یه دونه از این شترا که بار روشه خیلی توجه خاصی داره، که من شگفت زده میشدم که حالا تو این کیسه ها یا تو این بار چی هستش که امام مجتبی خیلی به این شتر و بارش چشم داره. گفت من که ارادت به خاندان پیغمبر دارم، برم از حضرت بپرسم. گفت اومدم خدمت امام مجتبی، گفتم یا ابن رسول الله به من اجازه یه پرسش میدین؟ فرمود بپرس. گفتم بار این شتری که اینقدر توجه شما رو جلب کرده بار خاصیه. فرمود حذیفه آره بار خاصیه، چون ما تو رو دوست داریم و امین مایی، من بهت میگم یه کتابی در این باره که تمام اوضاع آینده به صورت کلی در این کتاب مطرحه و این همون صحیفه است که اصول کافی میگه. گفتم یا ابن رسول الله یه جایی که پیاده شدیم برای نهار، برای شام، برای استراحت، میدین من این کتابو ببینم؟ حالا بلد که نبود بخونه، دلش میخواست زیارت کنه. امام مجتبی فرمود تا برسیم مدینه من این کتاب و از این بار در نمیارم. یه روز مدینه بیا خونه ما، من این کتابو میارم و در برابرت باز میکنم. حذیفه میگه اومدیم مدینه و جابجا شدیم. یه روز اومدم منزل حضرت مجتبی، گفتم یا ابن رسول الله به من وعده دادین اون کتابو وا کنین به من نشون بدین. من خودم سواد ندارم، اما پسر داداشمو با خودم آوردم، اون سواد خوندن داره، بعضی جایی کتابو بخونه. فرمود مانعی نداره. دستور داد رفتن اون کتابو آوردن. حذیفه میگه کتابو که وا کردن برادر زادم گفت عمو جان این بخش کتاب اسم شیعیان واقعی اهل بیته. حذیفه بهش گفتش که خوب نگاه کن ببین اسم منم نوشته. دغدغه پیدا کرد، وسوسه پیدا کرد نکنه اسم ما در شیعیان اهل بیت نباشه. این دغدغه رو ما باید داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ این جزء دغدغه های مهم ما باید باشه، چون یقین بدانید کسی که شیعه نمیره یا نجات نداره، یا اگر نجاتی داشته باشه خیر قابل توجهی به دست نمیاره. البته شماره نشده تا حالا، ولی شیخ صدوق که رئیس محدثین شیعه است یه کتابی داره. من طلبه که بودم این کتاب تازه چاپ شده بود، خریدم، تحت عنوان خصائص و شیعه، ویژگی های شیعه های امیرالمؤمنین و اهل بیت، که شیعه چه ویژگی هایی داره، چه نشانه هایی داره. حالا یه دونه روایت که من در کتاب صدوق دیدم، ولی در کتاب کافی هم همین روایتی که صدوق نقل کرده مرحوم کلینی نقل کرده، که یه مردی میاد محضر امام صادق، میگه تو این مدینه یه مشتی رو میبینم که دنبال هر گناهی میرم، باک ندارم که حالا عرق‌خوری پیش بیاد، قمار پیش بیاد، رابطه نامشروع پیش بیاد، قصد پیش بیاد، رشوه پیش بیاد. یبن رسول الله، من با نگرانی، با ناراحتی میرم بهشون میگم این چه وضعیه دارین؟ اونا بر میگردن به من میگن که ما شیعه حضرت جعفر صادقیم، نگاه به این گناهانمون و ولنگاریامون و رها بودنمون و اعمال خلافمون نکن، ما چشم امیدمون به امام صادقه که قیامت دست ما رو بگیره ما رو نجات بده. راوی میگه امام صادق شکل نشستنشو عوض کرد، رنج به حضرت هجوم کرد، قیافه معلوم بود که از حالت عادی در اومد، برگشت به من فرمود والله، والله ما تو تمام کتابامون قسمای به الله ائمه رو بخوام جمع بکنیم به 20 دونه نمیرسه، هیچ وقت خدا رو در معرض قسم قرار نمیدادن مگر یه چیز مهمی در کار باشه. والله لیسو به شیعتنا، به والله قسم اینا که با هر گناهی در ارتباطن و باک ندارن، اینا شیعه ما نیستن. حالا شیعیانمو به تو معرفی کنم. به راوی فرمود، فرمود هر کی این نشانه هایی که میگم درش دیدی او شیعه ماست یقینا. انما شیعت جعفرن من عف بطنه. خیلی عجیب، ای کاش همه این ملت ایران شیعه بودن، همه تهرونی ها شیعه بودن، همه اصفهانی ها و شیرازی ها، همه تبریزی ها، همه نیشابوری ها، همه مشهدی ها شیعه بودن. والله کسانی که از گناه باک ندارن اونا شیعه ما نیستن. یه علامت شیعه ما، انما شیعت و جعفرن من عف بطنه، شیعه ما اصلا، من تنم خیس شد میخوام بگم، جدی میگم ما خیس شدن، شیعه ما لقمه حرام از دهنش به شکمش فرو نمیره. شیعیان ما حروم خور نیستن، شیعیان ما غذاشون مثل ماست، ما پاک میخوریم، ما حلال میخوریم، ما از زحمت بازومون میخوریم. و امیرالمومنین حضرت مجتبی، ابی عبدالله، اینایی که من خبر دارم، زین العابدین، امام باقر، حضرت صادق، اینا یا باغ داشتن یا سیفی کاری میکردن. مثلا امام باقر تو گرمای 55 درجه مدینه میرفت و خیار و بادنجون و هندوانه و خربوزه میکاش، میآورد تو بازار مدینه میفروخ. امیرالمؤمنین یا میرفت اجیر میشد باغ آبیاری میکرد پول میگرفت، یا خودش درخت میکاش خورماشو میفروخت و خرج خودش میکرد. امام حسین در مدینه باغ داشت، حسابدار باغش هم قمر بنی هاشم بود. ایشون مینوشت دخل و خرج. شیعیان ما خوراکشون مثل خود ماست، حلال خورن. شیعیان ما دست به مال مردم از کانال رشوه، قصد، دزدی، اختلاس، تقلب، هیله، مکر، کم فروشی دراز نمی کنن. همین یه دونه در مملکت ما عمومی می شد چی می شد؟ بخش عمده از زندانی‌های مالی هن. ما متاسفانه در کشورمون اینجور که خود قوه قضاییه اعلام کرده 17 میلیون پرونده در این دادگاه رو هم دیگه سواره. این پرونده ها مالی چیه؟ مالی بیدینیه؟ مالی چیه؟ مگه مؤمنم زندانی میشه؟ بله مؤمن زندانی میشه، ولی زندانیش مثل یوسفه، ولی زندان رفتنش مثل موسی بن جعفره، ولی زندان رفتنش مثل حضرت هادیه. یعنی مؤمن زندان دشمن میفته، نه زندان گناه خودش، نه زندان جرم خودش. اگرم مؤمن زندان بیفته، دشمن او رو به زندان میندازه، نه اینکه خودش یه کار خلافی بکنه بندازنش زندان. این یه علامت که حضرت فرمود تو این مدینه جایی دیگه هر کسی رو دیدی حرام نمیخوره، او شیعه ماست. یک و عف بطنه، هر کسی رو دیدی که شهوتش، غریزه جنسیش آلوده به حرام نیست، شیعه ماست. اصلا شیعیان ما به ناموس کسی کار ندارن، به ناموس مملکت کار ندارن، به دختر و زن مردم کار ندارن. اینن شیعیان ما، پاکن، چشم پاک و غریزه جنسی پاک. یه جوانی وارد مسجد شد، به پیغمبر اکرم گفت آقا من مرد مردونه، با صفا، با صمیمیت اومدم ازت اجازه بگیرم، ازدواج نکردم برم زنا کنم، زن زناکارم تو مدینه هست، اجازه میدی؟ باریکالله به تو که برای گناهت اومدی اجازه بگیری، سرتو ننداختی پایین بری دنبال گناه، تکبر نکردی، سر خود نرفتی، نشستی تو خونه فکر کردی من غریزه جنسی به این فشار میاره، زنم ندارم، میخوام برم زنا، اینو برم از پیغمبر بپرسم. باریکالله بعضی ها چقدر خوبن، مثل لاتای قدیم تهران. و من لاتای شهرستان رو نمیشناسم، خیلی خوب بودن. من چند تا لات تو محلمون همسایمون بود، یکشون دیوار به دیوار خونمون بود، طیب حاج رضایی که در راه قرآن شهید شد. خیلی لاتای تهران بهترین دسته های دهه عاشورا رو اونا می آوردن بیرون، بهترین روزه ها رو اونا می گرفتن، مظلوم کش هم نبودن، جیب مردم رو هم خالی نمی کردن. هر کدوم هم برای خودشون گرفتاری مالی درست کردن. من الان اگه بخوام بشمارم، چون پا منبرم می اومدن 10 تاشون رو میتونم بشمارم، رفتن از جوونیشون که مال مردم رو برده بودن همه رو یا دادن یا حلالیت طلبیدن. خوبه آدم بره از عالم ربانی اجازه بگیره، میخوام برم دوزی، اجازه میدی؟ من دوستت دارم ای عالم الهی، ای پیغمبر، ای امام، دوستت دارم، دلم میخواد همه کارا رو با تو هماهنگ کنم. خب اجازه میدین برم زنا؟ تا جوونه گفت اجازه میدین، خب مردم مسجد که نمیدونستن اینم یه جوون یکتیه، خود عشق لاتی داره، اینو نمیدونستن. 7-8 نفر تکون خوردن که برن بزنن تو دهنش که آدم بی ادب بی تربیت، چقدر پر روی اومدی تو مسجد، اونم به پیغمبر میگی اجازه میدی برم زنا کنم؟ رسول خدا فرمود برای چی تکون خوردی؟ برای چی رگای گردنتون باد کرد؟ من با شما حرف زد؟ مگه از شما اجازه زنا گره؟ این جوون طرف من با من داره حرف میزنه، جوابشم من باید بدم، به شما چه؟ بشینین. چقدر امر به معروفش زیبا بوده پیغمبر، چقدر زیبا. میدونید در 63 سال عمرشون یه بار با صدای بلند با کسی حرف نزدن؟ اینو میدونید؟ اینقدر انبیا آروم حرف میزدن، اینقدر ائمه آروم حرف میزدن، اینقدر صدیقه کبرا آروم حرف میزد که حساب نداشت. اصل قرآن دستور داده وقزوز من صوتک، میخوای با پدرت، با مادرت، با زنت، با بچهت، با دومادت، با شریکت، با رفیقت، با همسفرت حرف بزنی، صداتو بیار پایین. بعد صدای بلند، خدا از صدای بلند خوشش نمیاد، رضایت به صدای بلند نداره. وقزوز من صوتک، به موسی و هارون گفت الان که به مقام نبوت رسیدین میرین مصر، با فرعون که روبرو شدین قولا له قولا لینا، نرم باش حرف بزنید. پیغمبر خیلی نرم، چقدر خوب آدم امر به معروف و نهی از منکر رو بلد باشه چجوری انجام بده. فرمودن پسرم شما مادر داری؟ گفت بله. جوونم بگه مادرم هم جوون. خواهر داری؟ خواهرم دارم. فرمودن حالا تو هم من یه سوال کردی، منم از تو یه سوال بکنم. جوونه گفت بله یا رسول الله، بپرس. فرمود دوست داری کسی با مادرت زنا کنه؟ دوست داری کسی با خواهرت زنا کنه؟ مثلا به قول ما تهرونی‌ها به پیغمبر گفت کسی چپ به مادر من نگاه کنه شکمشو با این کارت پاره میکنم. به خواهر من؟ فرمود خب تو که دوست نداری با مادرت و خواهرت زنا کنن، حالا تو دوست داری با خواهر مادر مردم زنا کنی؟ گفت نه. فرمود برو. تموم شد، اصلاح شد. البته نفوذ کلام پیغمبر، نفس پیغمبر بسیار قوی بود. امام صادق فرمود دومین علامت شیعه ما عف فرجوه، که غریزه جنسیش عفیفه، پاک. دلال ناپاکی مرحله اول چشمه، دلال دوم ناپاکی فکره. دلال سوم ناپاکی نفس اماره است. اینا وقتی دست به دست هم بدن، انسان در چاه گناه خواهد افتاد. ما باید سعی بکنیم این سه تا دشمن با همدیگه یکی نشن و سراغ ما نیاین. لذا قرآن مجید می‌فرماید: قل للمؤمنین، حبیب من به تمام مردان مؤمن بگو، از جوونشون، متوسطشون، پیرشون، دیگه آیه شریفه سن رو معلوم نکرده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اول چشمتون رو پایین بندازین از نگاه کردن به نامحرم. چون دلال اول گناه جنسی چشمه. بعد فکرتون رو مهار بکنید، چون نگاه که بکنید دلتون که بره هی فکر میکنید چجوری میشه این زنو دید، چجوری میشه با این دختر آشنا شد، چجوری میشه نامه نگاری کرد، چگونه میشه شماره تلفن گرفت و داد. یعنی دلال دوم اندیشه ناپاکه و دلال سومم ان نفس لامارتون به سو، باطن آدم هی عربده میکشه. اگه میخوای آروم بشم برو کارو انجام بده. ما بعد این رده بندی ها رو از طریق قرآن بفهمیم. اما علامت سوم شیعه ما و عمل لخالقه، شیعیان ما کارگر پروردگار، عمله خدا، اوستاکارشون خداست. شیعیان ما نماز بخون، چشم، روزه بگیر، چشم، با پدر و مادرت محبت کن، چشم، با مردم مهربان باش، چشم، زبونت با مردم خوب حرف بزن. اینا همه در قرآنه. و یه علامت دیگر شیعیان ما اینه که شیعیان ما عمله خدا، میگن ما یه دونه اوستاکار بیشتر نداریم، هر چی به ما بگه عمل میکنیم. و خاف اقابه، شیعیان ما از جهنم خدا میترسن، بیباک نیستن. شیعه بیباک نداریم. قیامت میبرن جهنم با این که ببرن، کجاشو حالا فکر میکنه و ببرن، من چی میشه؟ نه، شیعیان ما اخلاق بیباکی ندارن. خاف اقابه، از کیفر خدا میترسن. و رجا ثوابه، شیعیان ما کار میکنن، ناامیدم نیستن، امید به پاداش پروردگار دارن. اینجور شیعه ها، برادرانم، برادران جوانم، عزیزانم، اسمشون تو اون دفتره. حالا که این دفتر الان پیش امام عصره، حذیفه به برادرزادش گفت تو اسما نگاه کن ببین عمو جان اسم منی میبینی؟ یه چند تا ورق زد این طرف اون طرف، به عموش گفت عمو سواد خوندن که نداری، من انگوش میذارم رو اسمت، اسمت تو این دفتره. عمو جان تو شیعه واقعی هست. خیلی هم عمو تو مدینن، معروفن، چهرن، اما اسمشون تو این دفتر نیست. بعد گفت عمو با اجازه حضرت مجتبی من چند صفحه دیگر رو ورق بزنم. یه ورق، دو ورق، سه ورق. یه مرتبه فریاد زد: عمو، اسم من. اما یه فرقی اسم من با اسمای دیگه داره، اسم من نور پخش میکنه. عمو خیلی تعجب کرد، گوی ابن رسول الله، من که نور نمیبینم، چشمم یارای دیدن این نوری که پسر برادرم میگه رو نداره. نور راست میگه، فرمود، کاملا راست میگه، اسمش نور میزنه، تلعلو داره، میدرخشه. گوی ابن رسول الله برای چی؟ فرمود برای این که برادرزادت جز و 72 نفر کربلا است. این دیگه یه شیعه دیگه ایه، حضیفه. این صحیفه صدیقه کبرا. برادران، خواهران، پدران، مادران، جوونا، فکر بکنید خودتون با این نشونهایی که من گفتم، اگه اسممون تو اون دفتر نیست، تا دیر نشده اسممونو وارد کنید، تا دیر نشده. فبه عزت کم یا سیدی و مولا، اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا، لأضجن الیک بین اهلها زجیجا یا العاملی، ولس رخن الیک سراخ المستصرخی، ولابکین علیک بکا، ولابکین علیک بکا الفاقدین، ولا انادینک این کنت یا ولی المؤمنین، یا غایت آمال عارفین. شبای جمعه این صدا صدای امیرالمؤمنین بعد امیرالمؤمنین، اولین کسی که دوباره اینجوری خدا رو صدا زد، معشوق ما تو گودال قتلگاه. یا غایت آمال عارفین، يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين صلى عليك يا رسول الله ملك السماء هذا حسينك مرمل بالدماء مقطع الأعضاء مسلوب الإمامة والرضا وبناتك سبايا یا رسول الله بیا ببین دختران تو اشرار به اسارت دارن میبرن